بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. گفتیم که اون شاخصه‌های مهم و مشترک بین زن و شوهر که اگر مورد توجه قرار بگیره ما میتونیم تراز خانواده رو بالاتر از اینی که هست قرار بدیم، خب عوامل مختلفی بود و شاخص‌ها و نکات مختلف. به یه اصلی اشاره کردیم به نام انصاف، درباره‌اش صحبت کردیم که چگونه باید زن و شوهر نسبت به همدیگه منصف باشن. به بحث عدالت اشاره کردیم، گفتیم عدالت به معنای برابری جنسیتی در زندگی مشترک نیست، بلکه عدالت به معنای اون عدالت جنسیتی است. یعنی زن و شوهر هر کدوم در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن. اما بحث کرامت که یک بحث خیلی مهمی است در زندگی، یعنی بنده معتقدم که اگر زن و شوهر کرامت یک دیگر رو حفظ بکنن، حقیقتا در کنار همدیگه یک آرامش درونی به نوعی آرامش پایدار و آرامش مستمری رو تجربه خواهند کرد. چون طبیعت انسان و خلقت انسان بر اساس کرامت است. یعنی خداوند متعال وقتی حضرت آدم ابوالبشر رو آفرید، خب می‌بینیم با اون اصل کرامتی با این مخلوق برخورد کرد. انی جائلن فی الارض خلیفه. یعنی می‌بینیم بالاترین مقامی رو که میشد به کسی اهدا کرد، میبینیم که به مخلوق خودش حضرت آدم اهدا کرد.
کرمنا بنی آدم.
بله، همین. یعنی بر روایات متعددی بله. که تو این زمینه داریم. من میخوام امروز از دو منظر و از دو زاویه به این موضوع اشاره بکنم. اولین زاویه اینه که وقتی ما به کسی کرامت میدیم، ناخودآگاه و دارای سری ویژگی هایی میشه که این ویژگی ها میتونه به ما آرامش بده. یعنی در نقطه مقابل اگر این کرامت رو از فرد بگیریم، داریم او رو به یک مرحله میرسونیم که از اون آرامش رو از ما هم میگیره.
کرامت یعنی چی؟ یعنی سادهش میشه برای یک کسی شأن و جایگاهی قائل بنده. شدن،
یعنی شخصیت قائل شدن، به او احترام کردن. در روایات هم داریم، مثلا من اول اون جنبه منفیش رو بیان بکنم که در روایات داریم که وقتی شما کرامت و جایگاه شخصیتی کسی رو حفظ نکنید، از شرش هم در امان نیستید. و حالا یه خاطره هم یادم افتاد، حالا مشهوره، میگن یه موقعی مولایی بود نوکری داشت، این نوکره رو میزد، بد و بیراه بهش میگفت، حالا اون کرامتش رو حفظ نمیکرد، بی شخصیتش میکرد. یه موقعی گفت اینم خب بنده خداست، باید ازش موقعی عذرخواهی بکنم. صداش کرد و به اینجا اومد و گفتش که اگر بدی در حقت کردم، توهینی کردم، بالاخره کتکی به زدم، ما رو حلال کن. خب آقا شما بالاخره مولای ما، این صاحب اختیارید، حلال. بعد میگه که دم این نوکره نمیره، این پا اون پا میکنه. گفتم خب چیزی میخوای بگو؟ آقا ما میخوایم یه چیزی بگیم. روبون نمیشه. خب نه الان وقتشه، بگو الان. بله راحت باش. اون موقعی که منو میزدید، بهم توهین میکردید، قضا که براتون میآوردم توش توف مینداختم. یعنی به همین اندازه بهم شر میشدش. و اینا رو ما توی گروه های سنی مختلف داریم. یه موقعی پدری آمده بود پیش من، میگفت ما بچه‌ای داریم 6-7 ساله. میگفت یه موقعی من زدم این بچه رو. و بعدش هم خودم هم عذاب وجدان گرفتم، دیدم اون بچه هم بیش از من عذاب وجدان این کار داره، هی میره میاد یه چیزی میخواد بگه،
مشکوکه. آره.
بعد میگفت دیگه صداش کردم، گفتم بابا بیا من زدمت، عذر میخوام ازت. بابا یه چیزی بگم منو دعوا نمیکنی؟ گفتم نه بابا جون. میگفت اون موقع آقا میگفت ما یه ماشینی هم تازه تحویل گرفته بودیم، ماشین تو گذاشته بودیم تو پارکینگ، بابا بیا بریم تو پارکینگ. ما رو بردادین با یه میخ کشیده به این ماشین،
ای داده بیداد.
خب ببینین همون میشه شرده. ولی خب میخواییم بگیم که این رو باید بدانیم تو زندگی اگر کرامت طرف مقابل رو حفظ نکنیم، در اصل یعنی اعلان جنگی کردیم. وقت این جنگش دو شکله، ما میگیم یک جنگ، موقع جنگ آشکاره، بالاخره شمشیر رو از رو میبندیم به روی هم دیگه. یه موقعی نه، تبدیل به یک جنگ پنهان میشه، خشم پنهانی میشه. یعنی هیچ دنبال اینیم که همدیگر رو آزار بدیم، اذیت بکنیم. ولی حالا تو نقطه مقابلش میبینیم نه، اگر این کرامت ایجاد بشه یه سری ویژگی های شکل میگیره که من این ویژگی ها رو از آیات قرآن حدود 14 تا ویژگی برای انسان هایی که کرامت و شخصیتشون حفظ میشه میخوام بیان بکنم. در آیه 177 سوره بقره اولین ویژگی بیان میشه که افرادی که میبینیم شخصیت خوبی دارن، کرامتشون حفظ میشه، در مشکلات و سختی هم صبورن. یعنی این تو زندگی مشترک اگر زن و شوهر ببینن طرف مقابل کرامت اونا رو حفظ میکنه، شخصیتش رو حفظ میکنه، اگر تو این زندگی با یه چالشی هم مواجه شدن بیشتر صبر میکنن. تا نه تو نقطه مقابل اگر ببینه طرف مقابلی رو داره بیشخصیت میکنه. یه موقعی خانومی آمده بود مشاوره، میگفتش که ما رفته بودیم خونه خواهر همسرم، و اونا متوان داشتن طبقه دومشون رو یه بازسازی میکردند و اینها، و خانم ما یه طرف نشسته بودن، ما هم یه طرف. یه مرتبه آقام رو کرد به خواهرش، گفت خواهر آجر ماجر کم داشته این زن ما هستا.
ای داده بیدا،
میگفت یعنی منو میگیر اصلا بی هوا، اصلا هم یه مرتبه ساکت شدن تو اون جمع. خب ببینین این زن اگر فردا ببینه شوهرش با یه چالش مواجه میشه، آیا حاضری کنارش قرار بگیره و همراهی بکنه؟
تحقیرا میشه آتیش زیر خاکستر.
خدا عمرتون بده. یعنی دقیقا همین میشه. پس ببین وقتی من کرامت طرف مقابل، او همراهی بیشتری هم میکنه.
بله.
و این نه فقط تو خانواده، هر شما ببین تو یک سیستم اداری هم همینطوره، تو یک مدرسه هم با دانش آموز همینطوره. نمیدونم شما هر جایی که انسانها جمعی زیستی رو کنار هم دیگه دارن و زندگی میکنن، اگر این کرامتشون حفظ بشه همراهیشون بیشتره و بهتره. حتی در حکومت هم همینطوره، در یک نظام هم همینطوره. وقتی مردم ببینن شخصیتشون حفظ میشه، توجه به شخصیتشون میشه، اگر تو چالش هم بیفتن، سختی هم بیفتن، همراهیشون بیشتره. ولی وقتی ببینن نه، مثلا حفظ نمیشه، یه جور زندگی میکنن، یه دی و سختی ها رو تحمل بکنن، اینا براشون دشوار میشه و میبینید خب بر نمیتابن، اذیتن. این نکته اول. نکته دوم که در سوره صف هست، آیه دوم و سوم بیان میشه، اینه که ویژگی افراد با کرامت اینه که وقتی چیزی رو میگن بهش هم عمل میکنن. یعنی این نیستن که فقط اهل حرف زدن باشن، حرف بدون عمل. یعنی اصلا طبیعت انسانهای با کرامت اینه که انگار سالمترن، انسانهایی هستن که عملکرد بهتری دارن. مثلا کلامی رو که میگن خودشون مقید میدن. یعنی اگر میگه من تو رو دوست دارم، به این دوستیش پایبندم هست تو من. ولی وقتی انسان نه، کرامتش حفظ نشه، حتی این دوستیارم که میگه بعد آدم نگرانش بشه، یعنی بدون این یه آتیش زیر خاکستری به فرمایش حضرت عالی،
یه کاسه زیر
نیم کاسه، یعنی بعد نگران بشه که یه جای دیگه داره سر گوشش میجنبه وقتی کرامت حفظ نشه. و همینجا من اینا بعد نیه اشاره هم بکنم، اصلا بخشی از خیانت هایی که امروز در خانواده هم داره رخ میده ریشش رو همینه، عدم حفظ کرامت طرف مقابل. ما نمیخوایم بگیم این توجیه برای خیانت ها، میخوایم یک واقعیت اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدیم.
از ریشه هاست دیگه.
و لذا این کرامت رو ببینیم زمینه فراموش، حتی محبت دقیق تر باشه، عملی تر باشه. وقتی یک مردی کرامتش حفظ میشه تو زندگی، میگه من تمام زحماتم رو دارم برای خانومم، فرزندانم میکشه، واقعا این نشون میده این رو. ولی یه موقع هم میبینید شما کرامتش حفظ میکنید دنبال رفیق بازیه، شاید چابلوسی بکنه بگه ما مخلصیم، چاکرتیم، به خانومش بگه، ولی در عمل داریم یه چیز دیگه میبینیم، میبینیم دلش جای دیگه است، وقت مفیدش رو برای کسای دیگه میگذاره، نه برای خانوادش. نکته سوم که در آیه سوم سوره طلاق آمده، قانون رو اینا بیشتر رعایت میکنن، قانون پذیرترن. ببین الان یکی از اشکالاتی هم که تو خانواده‌ها گاهی اوقات ما میبینیم، چه تو بچه‌ها، چه گاهی اوقات در همسران، اینه که قانونی که حتی تو خونه میدونن این قانون خوبه رو اجرا نمیکنن. مثلا این بچه میدونه ساعت 10 شب بعد بخوابه، 9 شب بخوابه، فردا درس داره، مدرسه داره، ولی وقتی آسیب دیده باشه لحاظ شخصیتی، زیر بار این پیامی که ما برای صادر میکنیم یا قانونی که در محیط خانه میگذاریم نمیره. ولی وقتی نه، کرامتش رو حفظ کردیم، احترام گذاشتیم، بیانمون باهاش خوب بود، کلامون با او جوری بود که حس کرد برای شخصیت قائلیم، چشم شنیدن هامون هم از او بیشتر میشه، یعنی میبینیم بیشتر چشم میگه. بین خود زن و شوهر هم همینه. یعنی وقتی حتی ما یک درخواستی بکنیم، مثلا خانم آقا داره صبح خونه میره بیرون، میگه مثلا اگه مرغ نخریدی نمیای خونه ها، اونم اینو حالا ببینیم چی میشه. بعدش هم میاد و هزار و یک بهانه میاره برای نخریدنش. ولی یه مهم این نخانو کرامت آقا رو حفظ میکنه، مثلا ممنونم مرد زحمت کشی برای زندگیمون هستید، اون سری هم مرغ رو خریدی خیلی خوب بود، اگر مسیر رد شد اون ور اون مرغ فروشه یه مرغ بخریم. میگه چشم. یعنی وقتی بیان خوب باشه چشم شنیدن ها بهتره،
واقعی باشه، نه اینکه هندونه زیر بغل.
بله بله، باور
داشته باشه.
همون نکته‌ای که اوائل بحث بنده اشاره بهش داشتم اون بودش که گاهی وقت طرف مقابل بالاخره موجود هوشمندیه، میفهمه این چابلوسیه، علکیه، منفعت داره. و حالا من خصوصا به خودمون آقایون بگم، خانم ها چون یه ویژگی جز نگری دارن، اینا خیلی دقیق اینها رو متوجه میشن که این محبت آیا قصد و منظوری بعدشن، محبت خالصانه. مثلا آقا هر رو میاد خونه، سلام خانم نار چی داری؟ امرو میاد خونه، سلام خانم کاری نداری کمکت کنم؟
خسته شدی؟
بله. خانم میگه این الان یه دیگه تو کفشش. بعد از 6-7 ساعت میبینی که آقا میگه من با رفقام قرار گذاشتیم یه استخری بریم. یه همون اول که اومدیم من فهمیدم یه کاری داری. یعنی ببینید اینو باید دقت کن. و اتفاقا ببینید تو زندگی هرچی ما صادقانه تر عمل بکنیم زندگیمون بهتره. و امان از اون روزی که زن و شوهر روی کردشون در زندگی عدم صداقت باشه، تو محبتشون، تو رفتارشون، در کلامشون، حتی در کارهایی که انجام میدن اینها صداقته درش نباشه، واقعا با چالش. چون ببینیم انسان فطرتش به پاکی ها گرایش بهتری داره. یعنی شما حتی نگاه میکنید آدم هایی که یه سری مشکلات رفتاری اخلاقی دارن، آدم های خوب رو که میبینن، آدم های پاک رو که میبینن، آدم های سالم رو که میبینن، حس خوبی به اونا پیدا میکنن. حتی باید خدا اگه کلامشون یه چیز دیگه بگه، ولی دلشون داره یه چیز دیگه میگه، اگر همراهی با دلشون بکنم این جملاتشون هم بهتر میشه به اون فرد. ما میخواییم بگیم این فطرت انسان، انسان رو به خوبیه ها میکشه، فطرت انسان، انسان رو به رفتارهای خوب، به کلام خوب میکشه. و چه خوبه ما این رو به عنوان یک اصل در زندگیمون قرار بدیم. یادتونه قبل‌تر من چند بار این نکته رو گفتم، چون تکرارش رو خالی از لطف نمیدونم، که اصلا در گناه، در آلودگی ها نکبت وجود داره. یعنی آدم نمیتونه خیر ازش ببینه، ممکنه یه منفعت موقتی رو ببینه.
بله.
من گاهی اوقات میخوام برای خانواده ها مثال بزنم، اینو میگم، میگم یه موقعی مادر بعد از ظهر میخواد تو خونه بخوابه، حالا یه بچه هم داره میخواد بره بیرون بیاد، مثلا بالاخره سر و صدایی بکنه، مادر برای این منفعت موقتش میگه مثلا پسرم، حالا پسر 4-5 سال، بری بیرون دزد میدزدت، لولو میخورتت، شروع میکنه اینو ترسوندن. ممکنه اونجا به یه منفعت یک ساعت خواب برسه، این بچه هم آروم بشینه تو خونه ترس دزد و لولو و چیزای دیگه.
بله.
ولی از فردا تازه مشکل این مادر با یه بچه ترسو شروع میشه. یعنی 2-3 دقیقه ترس رو در وجود او ایجاد کرد، حالا سالیان سال بعد بوده که این ترس رو ببینه میتونه وجود این بچه بیرون کنه یا نه، بعد میشه درد سر. بعد میبینه همین بچه ساعت 2:30 شب مامان بلند شو چیکار داریم، میخوام برم دست باب میترسم. یعنی دیگه میبینیم روز و شب ما رو از ما میگیره. یعنی همون نکبت خطاه، نکبت رفتار ناصحیه،
عمر ممکنه دست و پاگیر.
تو زندگی مشترک هم دقیقا همینه. یعنی گاهی اوقات من یک رفتار دروغی میگم، گاهی اوقات باید تاوانش رو تا آخر عمرم بدم. من میشه میگم که البته ماها باید اگر طرف مقابل دیدیم برگشت، صداقتش برگشت، واقعا اعتماد بکنیم. ولی شاید این رو خانواده‌های محترم، آقایون خانوم‌ها اذعان بکنن که وقتی طرف مقابل ما حس میکنیم که اهل دروغ گفتنه، به هیچ چیز اون دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم، به هیچ حرفش نمیتونیم اعتماد بکنیم، و بدترین چیز هم تو زندگی مشترک اینه که این اعتمادت به این بره. پس در گناه، در آلودگی اینها خیری نیست، نکبت وجود داره. عرض کردیم، باز تأکید میکنیم، ممکنه یه جای منفعت موقتی رو انسان ازش ببره، ولی اون منفعت در برابر اون زیانی که انسان میبره از او قطعا قابل مقایسه نخواهد بود. در سوره زمر آیه 18 هم یکی دیگه ویژگی های آدمایی که دارای سلامت شخصیتن و حضرت میفرمان خداوند متعال اینه که اهل پیش داوری هم نیستن. یعنی این نیستش که نسبت به دیگرانم قضاوت بکنه. ببینید، من تعبیری که میخوام به کار ببرم اینه که آدمی که بی شخصیتش میکنید، شخصیت او را از بین میبرید، حتی فکر او رو مریض میکنید و همین منجر به این میشه گاهی اوقات پیش‌داوری های غلطی داشته باشه. مثلا آقا اگر همسرش خسته است، میگه این خسته که نیست، این بهانه‌شه، این پیش‌داوری داره میکنه، بدون اینکه از اون بپرسه، بدون اینکه ماجرا رو دقیق از اون بالاخره طلب بکنه. یا آقا دیر میاد خونه، خانم میگه وقتی فکر بیمار بشه به خاطر اون بی‌شخصیتی همین میشه، این میگه من یه جایی داره سر گوشش میکنه.
یعنی همش سوء ظن، همش سوء ظن،
بدبینی، سوء ظن. بعد این سوء ظن و بدبینی که منجر به بدکلامی، بدرفتاری میشه. بله. چون میدونی سوء ظن ای کاش فقط تو ذهن میموند. اصلا خاصیت منفی سوء ظن اینه که در کلام و رفتار انسان جاری و ساری میشه. یعنی آدمایی که سوء ظن دارن، این نیستش که شما ببین کلام خوبی با آدم دارن، رفتار خوبی دارن،
نه دیگه، این بروزش.
بله. بله. رو کلامش، رو رفتارش، رو منشش، رو خلق و خویش، همه چیزش اثر میگذاره و واقعا دنیا رو و زندگی رو بر انسان تنگ میکنه. اینم بعد بشه انشالله توجه داشته باشیم. در سوره احزاب آیه 58 دوباره یک ویژگی سلامت شخصیت و افرادی که دارای کرامتن رو بیان، مردم آزار نیستن اینجور افراد. یعنی یه پدیده ای گاهی قد آدم تو برخی از افراد میبینه، حالا به تعبیر امروزی ها به این حالت میگن سادیسم، یعنی دوست داره دیگران رو انگار اذیت بکنه، یعنی بوخ که میزنه کیف داره میکنه،
لذت میبره از دیگر آزاری.
این همین دقیقا همون سادیسمه، همون مردم آزاریه که در این آیه قرآن هم میفهمه ویژگی افرادیه که از سلامت شخصیت برخوردار نیستن به دلیل اینکه کرامتشون حفظ نشده. تو زندگی هم همینه، یعنی گاهی اوقات میبینه از اذیت کردن کیف میکنه. یه موقع ما یه مراجعه داشتیم، دختر خانم دانشجویی بود، 19-20 سالش بود، خیلی هم خودش هم ناراحت بود از این قضیه، برای همین بر این شده بود که مشاوره ای بره. میگه من وقتی دست رو مادرم بلند میکنم، وقتی مادرم رو اذیت میکنم، میگفت کیف میکنم. بعد من تو مادرشون رو خواستم، آمد وقتی با مادر صحبت کردیم، یکی از مشکلاتی که بالاخره وجود داشته بین مادر و دختر اینه که مادر از بچگی این بچه رو تحقیر میکرده، کتک میزده، توهین میکرده. حالا این بچه از آب و گل که در اومده، انگار اون خشم پنهانه، انگار اون بیکرامتیه داره بروز میکنه. و من همینجا عرض بکنم این نکته تربیتی رو. ببینید، ما تو نظام تربیت نسل و فرزند چیزی به عنوان تحقیر نداریم، چیزی به عنوان تنبیه نداریم. یعنی شاید تو بحثایی مثل تربیت بدترین حالات اینه که ما فرزندمون رو تنبیه بکنیم. حالا این تنبیه میخواد با توهین باشه، تنبیه کلامی باشه، میخواد تنبیه بدنی باشه. ولی معمولا بچه هایی که تنبیه های بدنی میشن، سه تا آسیب جدی میبینن. یک آسیب جسمی میبینن اینا به خاطر تنبیه بدنی که میشن،
حالا جسمشون آسیب میبینن.
دوم آسیب های روحی، روانی و رفتاری میبینن
که این حک میشه تو ذهنشون.
و اصلا بعد خود این شاید 16-17 تا زیر شاخه داره، حالا من برخیش رو اشاره خواهم کرد. و سوم آسیب های جنسی میبینن، یعنی اینا حتی لحاظ اختلالات تو این حوزه میبینیم که انگار بستر درشون فراهمتره که دچار آسیب بشن. خب اما تو آسیب‌های دوم، دسته دوم، من برخیش رو بیان بکنم.
بچه‌های روحی،
بله، روحی و رفتاری و روانی که میبینن، مثلا اینا دروغگو میشن، به خاطر تنبیه دروغ میگن. اصلا یکی از چیزایی که بچه‌ها دروغ میگن ترس از تنبیهه،
دروغگویی و پنهانکاری.
بله، دومیشو میخواستم بگم، پنهانکاری، که پنهانکاری گاهی اوقات خطرناک‌تر از دروغگوییه.
بله،
یعنی وقتی پنهان میکنیم، حداقل دروغ میگه پدر مادر متوجه میشن، ولی تو پنهانکاری خصوصا یه سنینی که عبور میکنن بچه ها هوشمندانه دیگه پنهانکاری میکنن
و این اصلا خوب
بله.
نیست.
بعد میبینی گاهی اوقات به یه ورطه، یک وادی کشیده میشن که حالا میخواییم برشون گردونیم دیگه به راحتی نمیشه، تازه اگه متوجه بشه. من اینا اونگه هم مسیر غلط رو ادامه بده و حرکت بکنه. سوم، روحیه انتقامگیری پیدا میکنه بعدی که تنبیه میشه، و نمونش رو تو هم اوائل بحث عرض کردم. مثلا میبینی که میره با میخ میکشه به ماشین باباش، او یکی مثلا توی غذای او آب دهان میندازه، و از این جنس روحیای انتقام گیری. یکی دیگه از بایی که میبینن اینها اصلا در انجام رفتارهای غیر منطقی میبینی حرفه‌ای تر میشن تو خطا کردن. چرا؟ چون میدونی تنبیه عامل بازدارنده هم گاهی اوقات نیست، نهایتش در حد مسکن کوتاه مدته، در حالی که این مسکنه بعد این شدت درد رو افزایش میده بعدش اگر درمانی صورت نگیره. ولی زا شما میدین این افراد معمولا تو خطاهاشون حرفه‌ای تر میشن. مثلا ما نمونه داشتیم، یه موقع مادری باز آمده بود میگفتش ما یه فرزند نوجوانی داریم. خب اوائل باباش میزندش و اینا خوب بود، یکی دو روز یواش یواش این زدن ها زیاد شد و میگفت اخیراً دیگه رسیده به سن 13-14 سالگی، ما یه زیرزمینی تو خونه داریم، گاهی اوقات اینو میبنده به ستونی تو این زیرزمین میزنتش این بچه رو. میگفت خدا شاهده بازش نکردیم منو از این ستون، یعنی بازش نکرده دوباره داره کارهای قبلیش انجام میده.
خب لجباز میشه بچه اینجوری؟
بله لجباز میشه،
گستاخ میشه.
یکی دیگه نکات هم اینه که وقتی شما تنبیه زیاد میکنید انگار این خودش رو در برابر اون ایمن دیگه میبینه
و مقاومتر میشه.
اینه کسیه که از استامینوفن شروع میکنه، کدئین، ایبوپروفن، همینجوری میره تا مورفین. وقتی درد شروع میشه اگه درمان نشه بدنش
مقاومتر میشه.
اونم همین بود و مو قدیم یه گریه هم میکرد و الان نه. میگو حتی گاهی قاید میاد جلو باباش باید میسه، میگه خب بزن دیگه بزن. خب ببینید این نمیشه با این
احساس میشه تربیت نیست.
بله این حتی خیلی عذر میخوام، یعنی اینجوری حتی شما نمیتونید رامش هم بکنید. یعنی حیوان رو اینجوری هم نمیشه رام کرد
چون طبق اصول پیش نمیاد.
بله، و لذا این روش‌های تربیتی رو ما باید پیاده بکنیم. ما همیشه میگیم تو خطاهای بچه‌ها اولین چیزی که ما باید به دنبالش باشیم اینه که ببینیم آقا ریشه این خطا چیه، اونو درمان بکنیم، خطاهای مرتفع میشه. ولی وقتی نه شما هی بیاین با نشانه بجنگیم، چون میدونیم ما گاهی اوقات، من یه مثالی رو گاهی اوقات برای خانواده ها میزنم، میگم این انگشت جویدن تو بچه ها، ناخن جویدن خوبه یا بد؟ همه میگن بده. من معمولا به شوخی و جدی میگم که اتفاقی خوبه، این داره به ما پیام میده که من دوچار یه فشار روحی هستم، آی مامان بابا حواستون باشه، بریم فشاره رو پیدا بکنیم، مرتفع بکنیم.
یعنی این حاکی از یک درده.
بعد حالا ما چیکار میکنیم؟ میدونم مثلا دست این بچه رو مثلا ناخون از این لاکای تلخ میزنیم که مثلا بر سمت دهنش دور کنیم، بعد نمیدونیم اینو دور میکنه ولی افرا آسینش رو میجاره. یعنی چون مشکل حل نشد. اونجا هم همینه، یعنی وقتی بچه خطایی کرد فریاد زد داره به ما پیام میده، این آلارم وجودی این بچه است که من باید حواس. ولی اگر زدم تو دهنش به خاطر فریادی که زد، این یعنی ریشه رو نرفتم حلش کنم، ناخونه رو اومدیم لاک ترخ زدیم سر انگشتش. تو تربیت هم ما باید همین رو بهش دقت بکنیم. یعنی اصلا تنبیه چیز خوبی نیست و خیلی درش نیست، و حتی متاسفانه برخی بچه ها به واسطه تنبیه یک روحیه خدمت شما عرض بکنم که برده صفتی پیدا میکنن، ظلم پذیر میشن،
تو سری خور میشن.
من تو مراحل مختلف زندگیش، مراحل شریعتی، نه فقط کودکی و تو خونه، حتی ازدواج میکنه میبینی این راحت تو سری خوره،
اعتماد به نفس هم نداره دیگه،
میاره پایین اعتماد به نفس و این تنبیه. پس ببین اینا نمونه هاشه. پس ببین ما وقتی میگیم که نباید تنبیه کرد، نباید آزار داد، یکی از نکات اینه که اتفاقا اینا شرم میشن بچه‌هایی که تنبیه میشن. نمیدونم یادتونه یه موقعی در همین تهران، اطراف تهران، یکی از شهرهای اطراف تهران، شاید مثلا برگرد به دهه 70، یک شخصی رو گرفتن، یک نوجوانی رو که مثلا چند نفر رو کشته بود و معروف شد به بیجه.
بله، خاطرم هست.
بله. بعد وقتی که آمدم خیلی اون موقع مثلا بررسی هم شد، آسیب شناسی که چرا این کار را کرد، این رفتارهایی که انجام داد، این قتلهایی که انجام داد،
به اینجا رسید.
یکی از نشانش همین بود، ناپدری داشت که تنبیه های شدیدی او را میکرد. یعنی ببینید وقتی تنبیه، بعد ببینید این میره به سمت دیگر آزاری و پشیمان هم نمیشه. یعنی ببینید وقتی آدم پشیمانه که یکی را آزار بده دیگه نمیره سراغ دوم، ولی وقتی اولی را آزار دادی، دومی را آزار دادی، دهمی را آزار دادی، یعنی اینکه این کار رو داری ازش لذت میبری و این ریشش تو همون موضوعه، یعنی ریشش تو اون تنبیهات. البته من اینو عرض بکنم، حالا ما ناپدری رو مطرح کردم، خدا شاهد من الان به خاطر فضاهای مشاوره‌ای که درش قرار داریم اینو می‌بینم، منم ناپدری‌هایی داریم خیلی خوبن، یا نامادری‌هایی، نباید بی‌انصافی هم به خرج بدیم. حالا گاهی اوقات بالاخره خود پدر مادرام هستن بچه‌ها رو زیادتر از ناپدری نامادری
هم بیشتر اذیت می‌کنن،
ولی اینه که عرض کردم نمی‌خوام کلاً زیر سوال ببرم. اتفاقا گاهی اوقات من تو مشاورام دیدم نامادری‌هایی که دایه مهربان‌تر از مادرن
و مادرترن نسبت به
خیلی دقیق، خیلی، و اینا رو میتونم من روز قیامت هم شهادت بدم که اینها برای این بچه ها واقعا کم نگذاشتن.
ما جا هر سال روز مادر رو به این نامادری ها هم تبریک میگیم.
خیلی کار خوبیه.
بله. خیلی وقتایی خیلی از خاله ها، عمه ها، نمیدونم فامیلا، جای مادر رو بلکه مهربانتر
میگیرن
برای بچه ها. بله، پر میکنن.
بله، این پدیده رو ما باید بالاخره بهش توجه بکنیم که گاهی اوقات تنبیه چقدر میتونه آسیب هایی برای جامعه داشته باشه. امروز گاهی اوقات برخی از هنجار شکنی هایی که آدم تو سطوح جامعه میبینه این ریشش تو همینه. یعنی ببینید گاهی اوقات مثلا حتی جلوه‌گری های غلط، مثلا یه دختر مثلا تو خونه مادرش میزنتش، باباش تو سرش میزنه، نمیدونم داداشش نشکونش میگیره، بعد این میبینی مثلا یکم خدمت آرایش میکنه، میاد بیرون میبینه لبخند داره در
میاد،
بعد میره دیگه، در حالی که بعد این محبت تو خونه به اون میشده، توجه تو خونه به اون میشده، اگر این اتفاق میفتاد یه اونجوری جلوه گری. یا حتی پسرهای ما، گاهی اوقات این پسر مثلا تیپی که میزنه، بالاخره مدل هایی رو که استفاده میکنه برای این جلوه گری و اینکه مورد توجه قرار بگیره، ریشش برمیگرده به همون تنبیه های داخل محیط خانه توسط والده. خب اینم پس نکته ای. پس اهل مردم آزادی نیستن افرادی که دارای اون کرامت شخصیتی هستن. سوره لقمان آیه 19 هم دوباره دو ویژگی دیگر رو بیان میکنه و اون آرامش در کلام و رفتار است. ببینین آدم هایی که شخصیت خوبی برخوردارن، کرامتشون حفظ میشه، شما اینا رو آدم های آرامتری میبینین، آدم های پرهیجان، پر، حالا من بگم شر، نمیبینین اونها رو که یه شرارتی داشته باشن. اصلا محیط هایی که درش قرار میگیرن و آدم کنارشون قرار میگه احساس و آرامش بیشتری داره. اینکه بنده اوائل صحبت هم عرض کردم، وقتی ما کرامت همسرمون رو داریم حفظ میکنیم، یعنی داریم معدل خانواده رو بالا میاریم، یعنی داریم حتی به نفع خودمون عمل میکنیم اینجا. پس اینم یک ویژگیه. ما بیایم اینا رو اولا با خودمون ارزیابی کنیم. من یه خواهش که دارم اینو به عنوان نظام معیاری نگیم، دیگران رو
یاد بگیر.
بله، ارزیابی کنیم. اول خودمون رو ارزیابی بکنیم. و می‌خواستم این نکته رو به عنوان تتمه و تکمیلش عرض بکنم که افرادی که دارای این ویژگی‌هایی که داریم میشماریم، من تعدادش باقی مانده محضرشون تقدیم خواهم کرد، باشن، اینا معلومه افراد با شخصیتن، افراد با کرامتن. اینا رو واقعا باید خودشون برن دست پدر مادرانشون رو ببوسن که این گونه اینها رو با شخصیت باروردن، با کرامت.
در محیط خانه باید قدردان همسرشون باشن، اگر این ویژگی ها درشون وجود داره، بدونن در اون جایگاه حقیقی همسر او رو قرار داده. یکی دیگر ویژگی هایی که در سوره 8 آیه 9 بیان میشه، سخاوتمندم هستن، دست و دلبازم و اهل بخشش به دیگران هستن. چون میدونید یکی از آسیب های روی روانی که آدم ها به خاطر اون بیشخصیتی به نوعی دوچارش میشن اینه که دنبال جمع کردنن، خصاصت دارن آدم های بیشخصیت. بلکه این حتی در روایات هم آدم های خصیص خوب دیده نشدن. مثلا ما روایتی داریم از وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا یکی از موانع بهشتی شدن خصاصته. یعنی افرادی خصیصن مثلا انگار بر خودشون دارن مانع تراشی میکنن برای بهش رفتن. و این برمیگرده به اون بعد شخصیتی که پرآسیبه. ولی آدمایی که میبینی نه، حتی شما تو بچه‌ها میبینید، بچه‌هایی که بیشتر مورد احترام و توجه خانواده‌هاشون قرار
میگیرن، بله
اصلا بازی‌هاشون در اختیار بچه‌های دیگه میذارن. من اینا رو باز دیدم، چون بالاخره سالیان سال داریم کارهای تربیتی میکنیم. حتی مثلا پدر یا مادر میگن فرزند ما صبح که میخواد بره مدرسه میگه ماما مثلا دو تا لقمه درست کن، یکی هم میخوام برای دوستم ببرم. خب این روحیه و چه خوبم هست. البته ما پدر مادران بچه هامون رو سخاوتمند بار بیاریم، گاهی اوقات ناخواسته ها، نمیخوام بگم تعمدی درش وجود داره. مثلا مادر 4 تا نخود کشمش میزه تو جیب بچهش، میگه مادر تو مدرسه یواشکی بخور کسی نفهمه. خب ببینید این بچه رو داریم خصیص بار میاد. فردا همین پسر حاضر نیست برای زنش هم خرج بکنه، چون تو مدل تربیتی خودش رو بولد کردیم. یا حتی توی خصاصت ما میگیم که اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. پول تو جیبی به بچه هامون میدیم، مثلا اگه مادر پول تو جیبی به بچهش میده میگه این رو جمع بکن خرج نکنی، یا این پسر بزرگ بشه خصیص میشه
نمیتونه خرج کنه.
بله، لذا ما میگیم معمولا متعادل وار بیاریم،
دو تا بخششو پس انداز کن یا بخششو خرج.
خدا حفظ بکنه، یکی از اساتید بزرگوار ما موقع سر درس ماجرایی رو تعریف کردن، خیلی ماجرای شیرینی بود و میگفتن قدیمی ها ببینید بچه هاشون اینجوری مرد خصوصا پسرهاشون رو بار میآوردن. و یه پدری دست پسر نوجوانش رو گرفت، گفت بیا بریم بازار، میخوام برات یه قلک بخرم. یه قلک برای پسرش خرید و گفت از این به بعدم روزی 1 قرون بهت میدم، میندازی تو این قلک، میخوام جمع بکنیم ولی کار داریم با این قلک و این پول توش. مو روزانه بهش این پولا رو میداد و حالا به تعبیر استاد ما میگم این پولا رو بچه‌ها وقتی مینداختن تو قلک این جیرین که صدا میکرد کیفم میکردن. میگم آره. چقدر این بچه کیف کرد. بالاخره جمع که شد، قلکه که پر شد، پدر براش برنامه داد، بودون الان وقتش کندنه قلکت، بشکن پولات بردار جمع بکن، میخواییم بریم بازار، میخواییم یه مقدار خرید بکنیم. میگو اون رو مأموریت خرید خانه رو به این پسرش داد با اون پوله، گوه حالا این فلان چیزو بخریم، میوه بخریم، سبزی بخریم، اینم برای خواهر کوچیکت بخر.
و تو داری میخری و خرج میکنی
و این درس زندگی رو به اون بچه یاد میداد. میگو هم پوله رو میگرفت کیف میکرد، هم خریده رو که میکرد کیف میکرد و هم بازخورد خرید رو وقتی میدید کیف میکرد.
داری مدیرش میکنی
و همین سواد اقتصادی یعنی همین، یعنی هوش اقتصادی یعنی همین که بدونی چی کار بکنی. ولی ما گاهی اوقات، من اینم باز نکته تربیتی عرض بکنم خدمت بینندگان خوبمون، گاهی اوقات ما پول میدیم به بچه هامون عیدی پولای دیگه، ولی برای بعدش راهبرد نداریم. این تازه میشه درد سر برای ما. یعنی بچه یه مرتبه پول قلمبه جمع میکنه، حالا بریم نمیدونم تبلت بخریم، بریم فلان بخریم، بهمان بخریم، و میدونیم برخی اینها آسیبم براش داره چون ما برنامه نداریم. خیلی مواقع من به مادرها پدرها میگم که با بچه‌هاتون بشینید، اصلا قبل از عید مادرجون عیدیاتو که امسال جمع کردی به نظرم خوبه یه میز تحریر بخری، هر چشم کم بود بابا میده، یعنی سهم تو سهم بابا. یعنی ببینید اینجوری داریم جهدهی میکنیم، یعنی او هم میفهمه که چیزایی رو که باید بخره باید بر اساس نیازش باشه، نه اینکه هر چیزی خواست بره بخره. ولی مدیریت کردن و مدیریت دادن و یاد دادن به فرزندانه. و ما میخوام میگم گاهی اوقات بالاخره پدر و مادرها باید همین نکات رو بهش توجه بکنن که بچه هاشون پسرهاشون مرد بار بیان. و من اینو حالا ای کاش میشد و زمانی انشالله وقت ما اجازه بده من درباره تربیت دخترانه و پسرانه مطالبی رو محضر بینندگان خوب معرض بکنم که یه سری شاخصهایی داریم که اصلا بعد تو همین دوران پسرها رو بر اساس این شاخصها تربیت کنیم که اینا در آینده مردان موفقی بشن، دختران رو بر اساس شاخصهای تربیت بکنیم که فردا زنان موفقی بشن. ولی اگر نه همینجوری پیش بردیم زمان رو سپری کردیم قطعا نمیتونیم یک نتیجه خوبی رو توی تربیت بگیریم. خب اینم یک نکته. در سوره 8 آیه 9 یه ویژگی دیگری بیان میشه و اونی که به آسایش دیگران هم توجه دارن، یعنی آدمایی که از کرامت شخصیت برخوردارن توجه میکنن که دیگران هم بالاخره حق نفس کشیدن دارن، حق زندگی کردن دارن، باید آرامش داشته باشن. ولی آدمایی که آسیب دیده شخصیتی هم نصف شب هم تو خیابون عربده میکشن، موسیقی و ماشینش هم تا اون ولوم آخری زیاد میکنه. خب ببینید این یعنی که برای آسایش دیگران بوق بیخود میزنه. خدمت شما عرض بکنم که گاهی اوقات توی کاری که انجام میده میبینی اون کارش رو خوب انجام نمیده، مثلا میبینی یه تعمیراتچیه کار تعمیراتی انجام میده دقت نمیکنه، میبینی اون کارا رو خراب انجام میده یا دقیق انجام نمیده، میبینی دوباره اون فرد گرفتار اون خرابی اون دستگاهش نمیدونم اون وسیلهش میشه. چرا؟ چون توجه نداره، اون ذهنش آمادگی این رو نداره که بپذیره که بابا من بعد برای آسایش مردم هم دقت نظر داشته باشم. اینم یک نکته. نکته نهم رو عرض بکنم در سوره حجرات و انشالله دیگه در اختیار شما، و اونه که در امور خصوصی دیگران هم دخالت نمی کنه. اصلا یکی از ویژگی آدم های مریض اینه که میرن تجسس میکنن توی امور خصوصی مردم،
چون شأن و جایگاه خودش رو نمیدونه و خودش احترام قائل نیست.
دقیقا همینه، یعنی نمیفهمه که باز زندگی روالی داره و ما تو اسلام عظیم دقیقا میبینیم همینه، برای انسانها حریم قائلن و ما باید اینو رعایت بکنیم. تو زندگی باید مراقب باشیم، یعنی اینی که میگه سرک میکشه تو زندگی نمیدونم خواهرش، برادرش، نمیدونم خواهر شوهرش، مادر شوهرش، پدر زنش، مادر زنه، خب اینها خوب نیست، از سلامت شخصیت قطعا برخوردار نیستن. حالا اینا هم دلایلی داره که حالا انشالله من ریشه هاش رو بعدن خواهم گفت.
خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می‌شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید.